سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمس الحق در این برنامه میزبان شما هستم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. حکومت پاکستان اسناد اقامت حدود 1.5 میلیون مهاجر افغان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این تصمیم در نشست امروز کابینه مرکزی پاکستان اتخاذ شد که به رهبری شهباز شریف صدر اعظم آن کشور دایر شده بود. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر صدر اعظم پاکستان منتشر شده گفته شده که میعاد اعتبار کارت حدود 1.5 میلیون مهاجر افغان که در 30 جون به پایان رسیده بود تا 30 جون 2025 تمدید شده و مدار اعتبار است. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. کمیته بین‌المللی حفاظت از خبرنگاران از حکومت طالبان خواسته تا به رادیوی محلی کاونغک در لغمان اجازه از سرگیری نشراتش را بدهد. این کمیته روز گذشته در خبرنامه گفت که استخبارات طالبان باید هر چه زودتر و بدون قید و شرط ممنوعیت وضع شده بر این رادیو را حذف کند. مقام‌های محلی طالبان گفتند که این رادیو در شهر مهترلام در زمین دولتی ساخته شده. کمپاین واکسیناسیون ضد بیماری پولیو یا فلج اطفال برای 30 روز در 23 ولایت افغانستان ادامه دارد. قرار است این کمپاین فردا به پایان برسد. به گفته وزارت صحت عامه طالبان در جریان آن حدود 8 میلیون کودک زیر سن 5 سال واکسین خواهند شد. این کمپاین 4 روزه در حال آغاز شده که صدیق الله پتیال نماینده مرکز عملیات اضطراری محو پولیو در جنوب غرب افغانستان گفته که از آغاز سال جاری تا اکنون 7 مورد بیماری پولیو یا فلج اطفال در این زون ثبت شده که 4 مورد آن در ولایت قندهار بوده. افغانستان و پاکستان تنها 2 کشور در جهان هستند که ویروس پولیو هنوز هم در آنها ریشه‌کن نشده. وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان امروز در یک نمایشگاه 2 روزه در پنجشیر می گوید که در این نمایشگاه علاوه بر زمرد صنایع دستی و سایر محصولات زراعتی نیز به نمایش گذاشته شده. در خبرنامه‌ای که دفتر والی طالبان منتشر کرده گفته که تعداد از سرمایه‌گذاران چینی، ترکی، آمریکایی و فرانسوی در پنجشیر حضور دارند و علاقمند به سرمایه‌گذاری در معادن زمرد و آهن هستند. بر اساس خبرنامه در حال حاضر 1200 معدن در پنجشیر ثبت شده و حدود 600 جواز استخراج زمرد توزیع شده. این در حالی است که سازمان ملل متحد در گزارش در سال 2022 گفت که استخراج غیرقانونی معدن تحت حاکمیت طالبان افزایش یافته، سنگ‌های قیمتی و فلزات نیمه قیمتی به آسیای میانه، اروپا و کشورهای خلیج فارس قاچاق می‌شود. روسیه 5 شهروند تاجیکستان را به دلیل جرایم مرتبط با تروریسم به حبس‌های طولانی محکوم کرد. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، محکمه شهر یکاترینبورگ در شرق اورال روز گذشته ابوبکر سنگچاروف که شهروند روسیه است و ساگین مراد مسافروف را به جرم تشکیل یک گروه تروریستی هر یک به 25 و 24 سال حبس در زندان محکوم کردند. 3 شهروند دیگر تاجیکستان به دلیل دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی هر کدام بین 16 تا 18 سال زندان محکوم شدند. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می‌شنوید که پاکستان اسناد اقامت حدود 1.5 میلیون مهاجر افغان را برای یک سال دیگر تمدید کرده. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفتیم.
امریکا نمیتونه که افغانستان کمک کنه برای مهاجرین از راه UNHCR، فشار است. پس امو کمک آل به پاکستان میکنه، کمک مالی ده.
وزارت خارجه امریکا میگوید دساتیر طالبان حقوق بشر را در افغانستان تضعیف میکنند.
در حالی که دیگه کشورهای جهان رو به پیشرفت است و طالبان هنوز که هنوز هم است، جغرافیه افغانستان در تلاش ازی است که زندگی مردم عام را سخت‌تر و سیاه‌تر بکنه.
روسیه و هند در افغانستان چه میخواهند؟
روسیه و هند هر دو از حراس افغانی متضرر هستند و تلاش میکنند که تا یک ثبات نسبی در افغانستان وجود بیاید.
شماره از شیعان افغان هم از محدودیت های طالبان در ماه محرم انتقاد دارند.
متاسفانه سفارتخانه ها را که به عنوان مراکز پخش و نشر نظرات زائرین امام حسین به کار می رفته بند کرده، متاسفانه صداهای لاوت اسپیکرهای مساجد را بسته کرده و نگذاشته که بلند به صدا بیاید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، حکومت پاکستان اسناد اقامت حدود 1.5 میلیون مهاجر افغان را برای یک سال دیگر تمدید کرده. این تصمیم در نشست امروز کابینه مرکزی پاکستان اتخاذ شده که به رهبری شهباز شریف صدر اعظم آن کشور دایر شده بود. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر صدر اعظم پاکستان امروز منتشر شد آمده است که میاد اعتبار کارت نزدیک به 1.5 میلیون مهاجر افغان که در 30 جون به پایان رسیده بود تا 30 جون 2025 تمدید شد و مدار اعتبار است. یعنی افغانهایی که کارت پروف آف رجستریشن یا ثبوت دارند که نزد اداره نادرای پاکستان که بخش از وزارت داخلی کشور است ثبت و راجستر هستند، کارتهایشان بدون این که دوباره سرنو شود تا 30 جون سال 2025 مدار اعتبار است. پیش از این گزارش ها نشر شد که پاکستان روند اخراج اجباری مهاجرین افغان را از کشورش بالت تعلیق درآورده. این دو تصمیم در جریان سفر فیلیپو گراندی کمیشنر ملل متحد در امور پناهندگان به پاکستان اتخاذ شد. گراندی در پایان سفرش به پاکستان در یک اعلامیه مطبوعاتی که روز گذشته نشر شد، اقدام پاکستان به خاطر به تعلیق درآوردن روند خروج اجباری پناهجویان افغان از آن کشور را ستود و ابراز امیدواری کرد که این وضعیت ادامه بیابد. حکومت موقت پاکستان سال گذشته میلادی تصمیم گرفت که 1,700,000 پناهجوی افغان بدون مدرک قانونی را از کشورش اخراج کند و به افغانستان بفرستد. بر اساس این طرح از نوامبر سال گذشته میلادی تا اکنون حدود 500,000 پناهجوی افغان به افغانستان برگشت داده شدند. مهاجرین افغانی که در پاکستان زندگی می کنند اگر کارت اقامت دارند یا نه انبار از بدرفتاری پلیس آن کشور شکایت می کنند. اما عبدالبصیر وصال معاون شورای سرتاسری مهاجرین افغان در پاکستان می گوید که مهاجرین افغانی که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان با پاکستان آمدن با مشکلات بیشتر نسبت به دیگر مهاجرین مواجه هستند. به طور مثال این مهاجرین نمی توانند سیم کارت موبایل خریداری کنند، حساب بانکی داشته باشند و حتی در بسیاری از مناطق پاکستان خانه را هم نمی توانند به کرایه بگیرند.
شنیدید که حکومت پاکستان اسناد اقامت حدود 1.5 میلیون مهاجر افغان را برای یک سال دیگر تمدید کرده. این تصمیم پس از آن صورت گرفته که فیلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان به اسلام آباد سفر کرد و با مقامات پاکستانی در مورد یک رای حل دائمی برای مشکلات مهاجرین افغان گفتگو کرد. در این مورد ساعت قبل با دکتر طارق فرهادی آگاه امور سیاسی صحبت داشتم. نخست نظر او را در مورد این اقدام پرسیدم.
نظر به این که رهبرای طالبان زیر تاثیرات امریکا هستند، امریکا نمیتونه که افغانستان کمک کنه برای مهاجرین از رای UNHCR، فشار است. پس امو کمک آل با پاکستان میکنه، کمک مالی را، و فیلیپو گراندی غالبا با پاکستان وعده داده که مبالغ برشان پرداخت میشه برای از این که مهاجرین اخراج نکنند.
آقای فرهادی، اسلام آباد به حیث یکی از دلایل اخراج مهاجرین افغان همیشه گفته که مهاجرین افغان در اکثر رویدادهای تروریستی و افزایش ناامنی در پاکستان سهم دارند. به عقیده شما این ادعا چقدر مستدل و درست است که با سفر آقای گراندی از بین رفت؟
معلوم دار که پاکستان که قبلا میگفت که مهاجرین در اقدامات تروریستی دست دارن، او درست نبود. به خاطر اینکه مهاجرین افغان در پاکستان عموما در کاربار خود مشغول هستند، بزنس و کسب و کار، و عملات تروریستی در پاکستان توسط TTP میشه. پس در سفر گراندی امکان داره که وعده شده باشه بر پاکستان که مبالغ کمک به پاکستان داده میشه که در او پول امریکا هم میباشه. کور امریکا به افغانستان داده نمیتونست نظر به تهدیدات. به این دلیل پاکستان را قبول کرده و پاکستان هم ضرورت داره که روابط خود با سازمانهای بین المللی و امریکا بهتر و بهتر داشته باشه، به خاطر که بسته های بزرگتری از IMF یا صندوق وشی بین المللی ضرورت داره، برای اینکه اقتصادش زیر فشار است. پس این یک مسئله اقتصادی است.
آقای فرهادی، اخیراً مناسبات بین حکومت طالبان در کابل و اسلام آباد با تنش‌های مواجه شده. تعلیق اخراج مهاجرین افغان چقدر میتونه در بهبودی این مناسبات پرتنش کمک کنه؟
آیا این رابطه با افغانستان بهتر میسازه؟ رابط پاکستان و افغانستان بسیارش قسمت زیادش به دست پاکستان است و از قبیل تعرفه هایی که سر میوه میمانند، مسئله مهاجرت اینا. اما اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان، اعلان کرده که به کابل سفر میکنه. پس هر وقت پاکستان بخواهد فشار از روی حکومت طالبان کمتر کرده میتونه، اما جامعه بین المللی بنابر تعذیرات که وجود داره سر طالبان نمیتونه که با طالبان بیشتر از این نزدیک شوند، خصوصا در مسائل پولی.
مصاحبه با دکتر طارق فرهادی، کارشناس امور سیاسی، را از رادیو آزادی شنیدید.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صدر اعظم هند و رئیس جمهور روسیه در مورد وضعیت سیاسی، امنیتی و قاچاق مواد مخدر در افغانستان گفتگو کردند. آنها در 22مین نشست سالانه سران روسیه هند خواستار یک افغانستان مستقل، متحد، صلح‌آمیز و عاری از تروریسم و مواد مخدر شدند. بیشتر در این گزارش.
نریندرا مودی نخست وزیر هند و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روی مسائل سیاسی، امنیتی، قاچاق مواد مخدر و تاثیرات آن بالای منطقه گفتگو کردند. در اعلامیه مشترک 22مین نشست سالانه سران روسیه و هند که به تاریخ 9 جولای در وبسایت وزارت خارجه هند به نشر رسیده، آمده است که هر دو طرف روی وضعیت امنیتی و جاری افغانستان و تاثیرات آن بالای منطقه، جمله وضعیت سیاسی، حراس افغانی، افراطیت و مشکلات مربوط به قاچاق مواد مخدر گفتگو کردند. در اعلامیه آمده است که دو طرف خواهان یک افغانستان مستقل، متحد، صلح‌آمیز و عاری از دهشت افغانی، جنگ و مواد مخدر هستند. اعلامیه می افزاید که هند و روسیه خواهان افغانستانی هستند که با همسایه های خود در صلح زندگی کند و به حقوق اساسی و آزادی های بشری افغان ها از جمله اعضای آسیب پذیر جامعه افغانستان احترام بگذارد. نریندرا مودی نخست وزیر هند و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از اقدامات اتخاذ شده علیه گروه های تروریستی بین المللی به ویژه داعش و سایر گروه ها استقبال کردند و اطمینان دادند که مبارزه با تروریسم در افغانستان جامع و مؤثر خواهد بود. آنها همچنین برای ارائه کمک های بشردوستانه فوری و بدون وقفه به مردم افغانستان بدون هیچ گونه مطالبه سیاسی تاکید کردند. در این حال شماری از آگاهان سیاسی و امنیتی موضع مشترک روسیه و هند را در شرایط افغانستان ضروری می‌دانند. اسحاق اطمر، آگاهی سیاسی، بر رادیو آزادی گفت هند و روسیه نگران وضعیت افغانستان هستند و برای حل این نگرانی ها موضع مشترک دارند.
روسیه و هند هر دو از حراس افغانی متضرر هستند و تلاش میکنند که تا یک ثبات نسبی در افغانستان وجود بیاورد، که هر دوی از این هر دو کشور به این فکر هستند که ثبات منطقوی میتونه در مار ساختن حراس افغانی کمک بکنه.
اتمر این دیدارهای روسیه و هند را برای اوضاع منطقه از جمله افغانستان ضروری دانست. اختر راسخ، آگاه امنیتی، بر رادیو آزادی گفت
در ارتباط ابراز نظر صدر اعظم هندوستان نریندرا مودی و جمهور رئیس روسیه پوتین، باید گفت که پیشنهادات آنها قابل قدر. اگر پیشنهادات چنین شخصیتایی که میخواهند افغانستان به طرف ترقی و سعادت و خوشبختی و اقتصاد خوبی بروند، اگر این عملی شود به نفع ملت افغانستان و به نفع کشورهای همسایه می باشد.
تقریبا 3 سال از روی کار آمدن طالبان در افغانستان می گذرد، اما حکومت طالبان توسط هیچ کشوری در جهان به رسمیت شناخته نشده است. اما شماری از کشورهای منطقه جمله روسیه رابطه نزدیک با طالبان دارند و آنها اظهارات مختلف درباره تعاملشان با طالبان دارند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیشتر گفته بود تقویت روابط روسیه با طالبان ضروری است و پیشتر خبرگزاری تاس روسیه نیز گزارش داده بود که روسیه در تلاش است تا طالبان را از فهرست گروه های تروریستی حذف کند. گفتگوی هند و روسیه درباره وضعیت افغانستان در حال صورت میگیرد که پیش از این چندین کشور منطقه و جهان به شمول ملل متحد درباره تهدیدات امنیتی احتمالی از جانب افغانستان و همچنین تولید قاچاق مواد مخدر، ابراز نگرانی کردند. حکومت طالبان هم وارد تاکید کرده است که خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد و همچنین مدعی شده است که به شدت با مواد مخدر مبارزه کرده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
وزارت خارجه آمریکا با تایید گزارش اخیر یوناما میگوید که اجرای دساتیر طالبان حقوق بشر در افغانستان را تضعیف میکند. در گزارش اخیر یوناما گفته شده که در 3 سال حاکمیت طالبان بیش از 1000 دستور به زور بر مردم افغانستان تطبیق شده. جزئیات در این گزارش از فایزه ابراهیمی.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با اشاره به گزارش جدید یوناما گفته که اجرای دستورات اخلاقی طالبان بر حقوق بشری مردم افغانستان تأثیر می‌گذارد. میتیو میلر سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه 9 جولای در یک نشست خبری گفت که ایالات متحده همچنان از نزدیک رفتار طالبان را با مردم افغانستان و ویژه رفتارشان با زنان و دختران افغان را تحت نظر دارد.
ما از طالبان انتظار داریم که با تعهدات خود با مردم افغانستان و جامعه بین المللی در این زمینه عمل کنند. همان طور در نشست‌های عمومی و خصوصی با نمایندگان طالبان این موضوع را بیان کردیم. رابطه آنها با جامعه جهانی کاملا با اقداماتشان بستگی دارد.
میتیو میلر در پاسخ به پرسش درباره حمایت مالی آمریکا از طالبان این موضوع را رد کرد و افزود که آمریکا طالبان را تامین مالی نمی کند. گزارش دفتر هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان یا یوناما که 9 جولای نشر شد نشان می دهد که طالبان از زمان به قدرت رسیدن تا مارچ 2024 بیش از 1000 دستور را به زور بر شهروندان اجرا کردند و بیشتر این دستورات از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اجرا شده است. به گفته یوناما اجرای این دستورات حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را نقض کرده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با رد این گزارش در صفحه ایکس خود نوشته که همه حقوق شرعی تمام اتباع در افغانستان تامین است و با همه مردان و زنان مطابق به قوانین شرعی برخورد می شود. اما برخی زنان از برخورد حکومت طالبان شکایت دارند. فهیمه دانش باشنده میدان وردک یکی از تجربه های از زندگی در زیر حاکمیت طالبان را به رادیو آزادی روایت کرده است.
یک بار رفته بودیم اینجا طرف خانه ما یک پارک از اونجا رفته بودیم خورزاده خوردم اما هستم رایم و یک خورزاده خورترک بود و کمک نیم قلعه پوشیده بود و امر بالمعروف سرم آمد یک دفعه گفت میگه خور جان یک دخترک تکیم دفعه ایره پوشاندی دیگه دفعه ایره برشنا نپوشاندی خندیم بریزی آمد که خوی خور داشتوک این قصد سختی در اسلام نامده ولی اینا که قصد سختی میکنه بیخی زندگی رو به مردم سخت میکنه.
یک زن دیگر از ولایت غزنی که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت
در حالی که دیگه کشورهای جوان رو به پیشرفت است و طالبا هنوز که هنوز هم است جغرافیه افغانستان در تلاش ازی است که زندگی مردم عام را سختتر و سیاتر بکنه و اونا در هر چیز یا در هر جزئیات جزئی زندگی مردم عام دخالت میکنه از لباس واریش گرفته تا رنگ لباس و یا مثلا رفتارهای اجتماعی.
سجیه بهگام یکی از فعالان حقوق بشر برای رادیو آزادی میگوید
عکس‌العمل‌هایی که از طرف جامعه جهانی صورت گرفت البته یک چیزای بسیار سمبولیک بود متاسفانه هیچ نوع راهکار مناسب به خاطر جلوگیری از همچون مسائل که افغانستان یکی از کشورهای عضو ملل متحد صورت نگرفت. مسائل حقوق بشر و حقوق زنان در یک زمانی در افغانستان جزء هست مسائل آجنده های بود که خارجی‌ها به عنوان یک موضوع بسیار جدی امرش برخورد می‌کردن اما متاسفانه زمانی که اینا افغانستان رها کردن اصلا سر از این موضوع فکر نکردن که یک گروه یک قشری از افغانستان در حالت بسیار بد قرار خواهد گرفت.
این در حالی است که طالبان در 3 سال حاکمیتشان به دلیل فرمانهای محدود کننده از جمله کار، آموزش، تحصیل و فعالیت‌های اجتماعی زنان و بازداشت‌های خودسرانه از سوی جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری به نقض حقوق بشر متهم شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اشتراک کننده های نشست ناتو امروز در مورد حمایت آن پیمان با اوکراین گفتگو میکنند. این نشست 3 روزه دیروز در واشنگتن آغاز شده. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
کشورهای عضو پیمان ناتو توافق کردند که در سال 2025 میلادی 43 میلیارد دلار کمک نظامی را برای اوکراین فراهم کنند. اما در مورد اینکه این کمک ها سالانه و دوامدار باقی میماند یا خیر، اختلافات در میان اعضای این پیمان وجود دارد. 32 کشور عضو ناتو امروز در دومین روز این نشست در واشنگتن درباره این اختلافات بحث می کنند. نشست سه روزه ناتو روز گذشته سه‌شنبه آغاز شد و اشتراک کننده هایی که در افتتاح این نشست سخنرانی کردند در مورد حمایت از اوکراین در جنگ علیه تجاوز روسیه اطمینان دادند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که روسیه می خواهد که اوکراین را از نقشه جهان حذف کند، اما به گفته او روسیه به این هدفش نخواهد رسید.
ما با هم ائتلاف را تشکیل داده ایم که با اوکراین می ایستد. با هم کمک های اقتصادی و بشر دوستانه قابل توجه به اوکراین فراهم می کنیم. سلاح و تجهیزات به اوکراین می فرستیم تا از خود دفاع کند. ما به اوکراین تانک، موترهای جنگی زرهی، سیستم های دافع هوا، راکت های دوربرد و میلیون ها مهمات دیگر داده ایم. اشتباه نکنید، روسیه شکست می خورد.
این نشست ناتو در حال برگزار می شود که روسیه دو روز پیش به یک شفاخانه کودکان در کیف پایتخت اوکراین و چند شهر دیگر این کشور حمله کرد که در نتیجه آن حداقل 43 نفر کشته و حدود 200 تن دیگر زخمی شدند. روسیه در فوریه 2002 عملیات خود بر اوکراین را آغاز کرد. از آن زمان موضوع بحث در نشست‌های ناتو و سایر نشست‌های غرب حمایت نظامی و مالی اوکراین بوده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مراسم افتتاحی نشست سران ناتو گفت که شکست روسیه در جنگ اوکراین به تعهدات ناتو در قبال کیف بستگی دارد.
پوتین تا چی زمان دوام خواهد کرد؟ پاسخ این سوال دقیقاً در واشنگتن است. همه چیز به رهبری، واکنش و عمل کرد شما بستگی دارد. شما باید در نشست ناتو در این مورد اقدام کنید. نشست ناتو باید قوی باشد و تصامیم لازم را بگیرد. ما منتظر تصامیم هستیم و روی آن حساب میکنیم.
از یک سو ناتو و غربی ها تاکید میکنند که در کنار اوکراین در برابر روسیه استادند، اما سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تلاش های خود را برای تقویت روابط با متحدانش از جمله کوریای شمالی، چین، ایران و هند آغاز کرده است. نشست سران ناتو در واشنگتن فردا پنجشنبه به پایان میرسد.
بیشتر از خبر،
در حالی که کمپاین سه روزه واکسیناسیون پولیو یا فلج اطفال در افغانستان ادامه دارد، دفتر والی طالبان در کندهار میگوید که از آغاز سال تا اکنون 7 مورد این بیماری در افغانستان ثبت شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با ادامه کمپاین تطبیق واکسین پولیو در 23 ولایت افغانستان، مقام های ولایت حکومت طالبان در کندهار میگویند از آغاز سال 2024 به این سو 7 مورد مثبت واقعات پولیو در زون جنوب غرب افغانستان ثبت شده است. دفتر مطبوعاتی مقام ولایت حکومت طالبان در کندهار روز چهارشنبه در صفحه ایکس خود با نقل صدیق الله پتیال، یک نماینده مرکز ملی عملیاتی محو پولیو در زون جنوب غرب، نوشته است که 4 واقعات این بیماری در ولایت کندهار ثبت شده است. از این میان 2 مورد آن به تازگی در ولسوالی‌های شوالیکوت و راغستان کندهار ثبت شده است، اما در اعلامیه اداره مالی طالبان مشخص نشده که 3 مورد دیگر در کدام ولایت های جنوب غرب ثبت شدند. دفتر والی طالبان در کندهار گفته است که در دور جدید کمپاین تطبیق واکسین پولیو 600 هزار کودک زیر 5 سال در کندهار و بیش از 2 میلیون کودک دیگر به سطح زون واکسین خواهند شد. دور جدید کمپاین 4 روزه واکسین پولیو روز دوشنبه در 23 ولایت افغانستان آغاز شد و با گفته وزارت صحت عامه حکومت طالبان در این دور حدود 8 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. سیبولا یکی از واکسیناتوران میگوید روند واکسین در کابل خوب پیش می رود، اما برخی خانواده حاضر نمی شوند کودکانشان را در برابر بیماری پولیو واکسین کنند. او بر رادیو آزادی گفت
روند ما قسم است که از روز دوشنبه الی پنجشنبه ادامه داره، چه و کمپاین ما که است که خیلی خوب پیش میره، اما بعضی مشکلات است. بعضی خانه ها رد میکنه، واکسین نمیکنه. مشکلش همی است که اعتماد بالای واکسین نداریم.
این در حال است که شمار از خانواده های دارای کودکان مبتلا به فلج میگویند کودکانشان را واکسین نکردند و حالا با این سرنوشت دچار شدند.
مرزیه باشنده ولایت میدان وردک میگوید
ما ورور پولیو بناروغی بند اخته شویده.
برادر من به بیماری پولیو مبتلا شده است. جا به جا نشسته نه کار کرده میتواند نه درس خوانده میتواند. ما به وقت برایش واکسین نکردیم. حالا با این مشکل مواجه شده است. ما با مشکلات زیاد روبرو هستیم.
عزت الله باشنده ولایت جوزجان میگوید پسر کلانش در کودکی فلج شده است.
از این خاطر کیس است دیگه بابا.
دکتر سید کمالشان مسئول سابق روابط عمومی برنامه فلج کودکان در دفتر یونیسف با تاکید بر راه‌اندازی کمپاین واکسین پولیو میگوید در این باره باید به خانواده ها آگاهی داده شود. او بر رادیو آزادی گفت
وزارت صحت عام و پروگرام های پولیو مسئولیت داره که تمام مردم را از این خطر آگاه بسازه تا مردم اطفال خود را واکسین کنند.
افغانستان و پاکستان دو کشوری هستند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. پیش از این سازمان جهانی صحت با تاریخ 3 جون شمار واقعات مثبت پولیو را در افغانستان 6 مورد اعلام کرده و ابراز نگرانی کرده بود که اخراج حدود 600 هزار مهاجر افغان از پاکستان دستاورد مبارزه علیه پولیو در افغانستان را با تهدید مواجه می کند.
و اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شماره از شیعان در افغانستان از محدودیت‌های حکومت طالبان بر چگونگی برگزاری مراسم مذهبی در ماه محرم انتقاد دارند. آنها ادعا کردند که در مساجد بر برگزاری مراسم مذهبی ماه محرم محدودیت وضع شده. جزئیات بیشتر را در این گزارش.
شماری از پیروان اهل تشیع در افغانستان مدعی‌اند که حکومت طالبان آزادی‌های مذهبی‌شان به ویژه مراسم ماه محرم را محدود کرده است. جواد و علیزاده، دو تن از آنان، به شرط عدم افشای محل زندگیشان به رادیو آزادی گفتند:
در منطقه ما که چندین محدودیت‌ها وضع شده، از جمله ای است که اذان ما باید بلند نباشد، لاسپیکر نباشد. دیگر مراسم مذهبی ما از جمله دعای عاشورا، دعای محرم، نمازهای ما ممنوع کرده. دیگه ما بسیار با شرایط سخت رو برگزار میکنیم.
متاسفانه سقوخانه ها را که به عنوان مراکز پخش و نشر نظرات زائرین امام حسین به کار میرفته بند کرده. متاسفانه صداهای لاوت سپیکرهای مساجد را بسته کرده و نگذاشته که بلند به صدا بیایه. متاسفانه خبر شدیم که بر یقای حسینی را شبانگاه پایین میکنه.
این ادعاها و انتقادات در حالی مطرح میشوند که از روز گذشته به این سو برخی ویدیوهای منسوب به تخریب و جمع‌آوری استیکرها و بیرق‌های مذهبی ویژه مراسم محرم و عاشورا در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشود. رادیو آزادی به تنهایی قادر به تایید درستی این ویدیوها نیست. در یکی از این ویدیوها یک باشنده کابل مدعی شده که موتر رنجر حکومت طالبان بیرق‌های مذهبی آنان را از مساجد منطقه ایستگاه مغازه شهر کابل جمع‌آوری کرده است. سبیولا مجید، سخنگوی حکومت طالبان و عبدالمتین قانه، سخنگوی وزارت داخله آنان، به پرسش‌های رادیو آزادی درباره این ادعاها و ویدیوها پاسخ ندادند. اما عبدالله افضلی، سخنگوی کمیته مردمی برگزاری مراسم محرم و عاشورا، موضوع جمع‌آوری پرچم‌ها را تایید می‌کند. او به رادیو آزادی گفت:
بعضی افراد از شاروالی و اینا یک اقدام کردن، یک چند تا پرچم را در سایه قلعه شاده و برچی پایین کردن که در ملاقاتی که دیروز بزرگا داشتن با معاونی و رئیس الوزراء و همینطور معاونی استخبارات، اینا اونا تأکید کردن که ما به اینا دستور میدیم که این کار را نکنن.
به گفته او، حکومت طالبان 20 هزار نیرو را تنها در کابل برای تامین امنیت محرم و عاشورا گماشته است. افضلی افزود که وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان نیز اعلام کرده که 50 هزار مسجد حسینیه و تکیه خانه در تمام افغانستان و 500 مسجد حسینیه و تکیه خانه در کابل امسال مراسم عاشورا و محرم را برگزار می کنند. یکی دیگر از ولایاتی هم که روز گذشته برخی مناطق آن گواه پایین کردن بیرق‌های مذهبی ماه محرم بوده، هرات است. اما حیات الله مهاجر، معاون والی حکومت طالبان در هرات، میگوید که برای برگزاری مراسم عاشورا در این ولایت یک کمیته مشترک ایجاد شده است. او در یک کلیپ تصویری که رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات در صفحه ایکس خود نشر کرده گفته است:
د دې د پاره چې شورا مراسم زور یوادوال د
متانون مو مراسم او شورا را به امنیت برگزار کنند از پیش یک کمیسیون مشترک به خاطر آن تعیین شده. آنان مجالس متعدد کردند. ان شاء الله ما امیدواریم که این مراسم بدون کدام مشکل و کدام چالش امنیتی انجام شود.
وزارت داخله حکومت طالبان هم در حساب ایکس خود از گرفتن تدابیر ویژه امنیتی در محرم و روزهای عاشورا خبر داده است. این در حالی است که حکومت طالبان رخصتی روز عاشورا را از تقویم رسمی افغانستان حذف کرده و سال قبل محدودیت‌هایی را به هدف آنچه که تهدیدات امنیتی آنان کرد بر چگونگی برگزاری مراسم محرم و عاشورا وضع کرده بود.